چند روز بعد ماجرای قرار فیلیاس فاگ تو کل لندن پیچید. خیلی زود ماجرا از لندن پاشو بیرون گذاشت و کل انگلیس جریان را فهمیدن. خبر سفر آقای فاگ تیتر اول روزنامه ها شده بود. مردم با کنجکاوی اخبار رو دنبال می کردن. بیشتر روزنامه ها مخالف آقای فاگ بودن و چند و چون سفرش رو تحلیل می کردن. مردم امیدی به برنده شدنش نداشتن. می گفتن قرار رو می بازه و ورشکسته می شه. ماجرا به قدری جدی شده بود که اسم فیلیاس فاگ به جمع‌های شرط بندی و بازار بورس هم راه پیدا کرد و در عرض چند روز تمام سهامش فروش رفت. البته خیلی هم زود ارزشش را از دست داد و سقوط کرد. مردم دسته دسته سهام بی ارزششون رو می فروختن تا بیشتر ضرر نکنن. تنها کسی که حاضر نبود سهامش رو بفروشه پیرمرد 100 ساله معلولی بود. پیرمردی که رویای سفر دور دنیا رو داشت و معتقد بود ارزشش رو داره سرمایه‌شو به پای فاگ هدر بده. شرایط خیلی زود تغییر کرد. خبر جدیدی مردم انگلیس را بغض‌زده کرد. 7 روز بعد از شروع سفر آقای فاگ تلگراف عجیبی دست به دست چرخید. یکی از کارآگاهان معروف لندن تلگراف زده بود:
فیلیاس فاگ سارق بانک رو تحت نظر گرفتم. لطفاً هرچه زودتر حکم جلبش رو به بمبئی هند حواله کنید. کارآگاه فیکس.
ما پخش شدن تلگراف همه چی زیر و رو شد. تصویر متشخص و محترم فیلیاس فاگ از بین رفت. پلیس مشخصات فاگ رو با سارق بانک تطبیق داد. خیلی از مشخصات هماهنگ بود. زندگی رمزآلود فیلیاس فاگ معمای خاصی پیدا کرده بود. شاید سفر به دور دنیا بهانه خوبی برای فرار. کارگاه فیکس در مصر روی اسکله کانال سوئز منتظر کشتی مگنولیا بود. کارگاه مأمور شده بود سارق بانک رو دستگیر کنه و حالا مطمئن بود سارق تو چنگشه. فقط باید زیر نظر می گرفتش تا حکم جلبش برسه. کارگاه آرام و قرار نداشت. روی اسکله قدم می زد و گهگاه به ساعتش نگاه می کرد. کنارش مردی از کنسولگری انگلیس ایستاده بود. کارگاه پرسید:
مطمئن این کشتی به موقع میرسه؟
مرد در جواب گفت: کشتی مگنولیا هیچ وقت تأخیر نداشته. همیشه جایزه صرفه‌جویی در زمان رو میبره. کارگاه فیکس از جایزه تعیین شده برای دستگیری سارق هیجان زده شده بود. هر جوری شده باید سارق رو میگرفت. دلش نمیخواست همچین لقمه چرب و نرمی رو از دست بده. پیدا کردن دزدا شامه قوی میخواست و کارگاه به شامه تیزش زیادی ایمان داشت. همیشه میگفت دزدای حرفه‌ای خودشونو محترم جا میزنن تا شناخته نشن. فکر میکرد فیلیاس فاگ هم از همین قماشه. دزدی که تظاهر میکنه محترمه تا مردم رو گول بزنه و پولاشونو بدوسته. کارگاه دور برش رو نگاه کرد. اسکله شلوغ شده بود. صدای مرغای دریایی کلافش میکرد. همون موقع کشتی مگنولیا رو دید. کشتی به اسکله نزدیک میشد. کارگاه فیکس از بین جمعیت راهشو باز کرد و به کشتی زل زد. از اینکه کشتی هنوز به اسکله نرسیده بود کفری بود. وقتی ساعت بندر زنگ ساعت 10:30 زد، طاقتش تاق شد و مثل فنر از جا پرید.
پس چرا کشتی هنوز نیامده؟
مأمور کنسولگری با خونسردی گفت: نزدیکه، تا چند دقیقه دیگه میرسه.
اگه از دستم در بره راحت تو هند پنهون میشه و دیگه دستم بهش نمیرسه.
نگران نباشین، پنهان شدن تو خاک انگلیس راحت تر از پنهان شدن تو کشورهای مستعمر است. کارگاه فیکس رفت تو فکر. حرفای مأمور کنسولگری ذهنشو به هم ریخت. به دفترش رفت. با خودش گفت: فاگ خیلی زرنگه. هندو انتخاب کرده، چون زیر نظر گرفتنش سخت‌تره. حرف مأمور کنسولگری رو جدی بگیرم. همون موقع صدای ممتد بوق کشتی بلند شد. کارگاه دفترش بیرون آمد و رفت روی اسکله. جمعیت به طرف اسکله هجوم می برد. کشتی پر از مسافر آروم آروم به اسکله نزدیک شد. بعضی از مسافرها روی عرشه ایستاده بودند تا سوئز را خوب تماشا کنند. بعضی هم از کشتی پیاده شدند. کارگاه مسافرها رو زیر نظر گرفت. مرد جوانی از بین جمعیت به زحمت راه رو باز کرد و آمد به طرفش. مرد جوان نزدیک شد و آدرس کنسولگری رو پرسید. گذرنامه ایم نشون کارگاه داد. نگاه کارگاه فیکس روی مشخصات گذرنامه ثابت بود و دستاش لرزید. گذرنامه متعلق به فیلیاس فاگ بود. تمام تلاشش رو کرد تا هیجانش رو پنهون کنه.
گذرنامه خودتونه؟
نه قربان، مال اربابمه. میخواد تو گذرنامهش مهر ویزا بزنه.
ولی برای شناسایی و تطبیق هویت باید خودشون برن کنسولگری. کنسولگری 200 متر جلوتره.
کارگاه فیک ساختمان کنسولگری رو با دست نشون داد. مرد جوان گذرنامه رو تی جیبش گذاشت و گفت
پس برم به اربابم خبر بدم. متشکرم.
مرد لابلای جمعیت گم شد. کارگاه با چشمان تیزبینش دور شدنشو تماشا میکرد. بهترین فرصت بود تا فاگ رو از نزدیک ببینه. برای همین تندی خودشو به کنسولگری رسوند و به مأمور کنسولگری خبر داد. کارگاه فیکس ماجرای گذرنامه رو تعریف کرد. مأمور کنسولگری هیجان زده شده بود. دلش میخواست زودتر متهم رو ببینه. اما به نظرش منطقی نبود. خلافکارا که دنبال مهر ویزا نیستند، اما کارگاه مثل مأمور فکر نمی کرد. یقین داشت خلافکارهای زیرک تو گذرنامه هاشون مهر ویزا می زنن تا همه چیز رو قانونی جلوه بدن. برای همین از مأمور کنسولگری خواهش کرد به فیلیاس فاگ ویزا نده. مأمور کنسولگری اول موافقت کرد، اما هرچه فکر کرد دلیل و مدرکی برای ندادن ویزا پیدا نکرد. کارگاه فیکس نفس عمیقی کشید. باید فکر دیگه ای می کرد. شاید باید آقای فاگ را تو سوئز نگه می داشت. همون موقع فیلیاس فاگ و پاسپارتو وارد کنسولگری شدن. فیلیاس فاگ با اطمینان گذرنامش رو تحویل داد تا مهر بزنن. کارگاه آرام و بی صدا گوشه ایستاده بود و براندازشون می کرد. مأمور کنسولگری مدارک آقای فاگ رو خوب بررسی کرد. ایرادی نداشت. بعدم مثل همیشه یه سری سوال پرسید. اهل کجایید؟ به کجا سفر میکنید؟ و هدفتون از سفر چیه؟ آقای فاگ با خونسردی و ادب به تمام سوالا جواب داد. مأمور کنسولگری لبخندی زد و گذرنامه رو مهر کرد. فیلیاس فاگ و خدمتکارش خشک و رسمی خداحافظی کردن. کارگاه فیکس از مأمور کنسولگری پرسید
مشخصاتش به مشخصات سارق نمیخوره؟
مرد جواب داد قبول دارم، اما تمام مشخصاتش. کارگاه فیکس پرید وسط حرفش.
تحتوی قضیه رو در میارم. خدمتکاره فرانسویه. فرانسوی ها آدم های دهنلقی هست.
کارگاه فیکس کلاهشو به نشونی احترام برداشت و خداحافظی کرد. نباید وقت رو تلف میکرد. هر طور شده باید از ماجرا سر در می آورد. برای همین دنبال پاسپورت و دوید و از کنسولگری بیرون اومد. آقای فاگ خودشو به اسکله رسوند و با قایق سوار مگنولیا شد. وقتی به کابینش رسید دفترشو برداشت و برنامه سفرشو یادداشت کرد. از زمان شروع سفر ساعتهای دقیق ورود و خروج از هر شهری رو یادداشت میکرد تا متوجه شه چقدر از برنامه سفر جلو یا عقبه. خوشبختانه تا الان برنامه خوب پیش میرفت. وقتی حساب کتابش را انجام داد دستور داد نهارش رو بیارم. برنامه برای دیدن شهر نداشت. تمام برنامه های داخل شهر رو به پاسپارتو واگذار کرده بود. روی اسکله خبرهای دیگه هم در جریان بود. وقتی کارگافیکس به اسکله رسید دوروبرش رو با دقت نگاه کرد که خدمتکار فرانسوی رو پیدا کنه. پاسپارتو تو اسکله ایستاده بود و شهر رو تماشا میکرد. کارگا لبخند پیروزمندانه ای زد و رفت نزدیکش، دستش رو روی شونه پاسپارتو گذاشت.
دوست عزیزم، بالاخره ویزا گرفتی؟
پاسپارتو شگفت زده جواب داد.
شما این؟ بله گرفتیم.
مشغول گردش و تماشایی؟
بله، اما سرعت سفرمون خیلی زیاده، وقت نمی کنیم خیلی بگردیم. الان تو سوئزیم؟ تو مصر، درسته؟
بله.
پاسپارتو با هیجان جواب داد.
باورم نمیشه. فکر نمی کردم یه روز پامو از پاریس بذارم بیرون، اما حالا تو مصرم، تو آفریقا. یه ساعت از پاریس رد شدیم، کل پاریس رو از پنجره درشکه دیدم.
پس خیلی عجله دارین ها؟
اربابم عجله داره. راستی باید چند تا جوراب و پیرهن بخرم. آخه فقط با یه ساک دستی کوچیک اومدیم، باورتون میشه؟ این همه را با یه ساک کوچیک.
جالبه، تا بازار همراهیتون میکنم.
کارگافیکس شونه به شونه پاسپارتو را افتاد. تو راه تلاش کرد اطلاعات جمع کنه. پاسپارتو هم راحت و بیخیال همه چی رو درباره سفر عجیبشون برای اون توضیح داد. حتی از پولایی که اربابش خرج سفرشون هم میکرد گفت. حرفای پاسپارتو تو ذهن کارگاه مثل تکه های پازل به هم چفت شدن. کارگافیکس کم کم یقین پیدا کرد آقای فاک همان دزد بانکه. جمله آخر پاسپارتو تیر خلاص رو زد.
اربابم قرار گذاشته دور دنیا رو تو 80 روز بگرده. من که باورم نمیشه موضوع فقط سفر باشه. به نظرم عاقلانه نیست آدمی مثل ارباب من بخواد با این عجله بره سفر. حس میکنم کاسه زیر نیم کاسه است.
صفحه پازل کارگاه کامل شد. فکر میکرد به قصد و نیت کثیف آقای فاگ پی برده. فکر میکرد فیلیاس فاگ بعد از دزدی از بانک سفر دور دنیا رو بهانه کرده و از لندن فرار کرده. پولی رم که از بانک دزدیده برای رسیدن به مکانی دور افتاده خرج میکنه. اما اطلاعاتش کافی نبود. باید بیشتر با شخصیت فاگ آشنا میشد. برای همین از خصوصیات آقای فاگ سوال کرد. پاسپارتو مختصر و مفید گفت:
اربابم خیلی کم حرفه، البته آدم محترم و ثروتمندیه، اما کسی نمیدونه ثروتشو از کجا آورده.
کارگافیک جوابی که دنبالش بود رو گرفت. اونقدر غرق فکر دستگیری فاک شد که حرفای پاسپارتو درباره چراغ گازی رو نشنید. با خودش گفت: باید زودتر کاری کنم، بهتره به لندن تلگراف بزنم. کارگا با عجله از پاسپارتو خداحافظی کرد و خودشو به کنسولگری رسوند. رو به روی مأمور کنسولگری ایستاد و نفس زنان گفت:
شک ندارم خودشه، خودشو جای یکی دیگه جا زده، سفر دور دنیا رو بهانه کرده تا رد گم کنه.
کارگا هرچی از پاسپارتو شنیده بود برای مأمور کنسولگری تعریف کرد. مأمور گفت: پس خیلی زرنگه، چرا دنبال مهر ویزاست؟ بدون مهرم میتونه سفر کنه.
نمیدونم، ولی باید حکم جلبشو از انگلیس بخوام، بعد تا بمبئی هند تعقیبش کنم، فکر کنم همونجا بگیرمش.
کارگاه خیلی وقت نداشت، کلاهش رو سرش گذاشت و با عجله به تلگراف خانه رفت. تلگرافی به لندن زد و موضوع رو گفت. تلگراف کارگاه کل انگلیس رو بخت زده کرد. سهام آقای فاگ با سر سقوط کرد و اعتبارش از بین رفت. کارگاه بعد از ارسال تلگراف سوار کشتی مگنولیا شد تا سارق بانک رو سایه به سایه تعقیب کنه. کشتی بزرگ مگنولیا دریای سرخ رو می شکاف و پیش می رفت. دریا متلاطم بود و گاهی روی خشنش رو به مسافرای ثروتمند نشان می داد. اینجور وقتا عرشه خلوت می شد و فرنده پر نمی زد. همه تو کابیناشون مونده بودن تا دریا آرام شه. اما آقای فاگ نگران طوفان‌های دریای سرخ نبود. مثل همیشه تودار بود و خونسرد. بیشتر وقتش رو تو کابینش می‌گذروند و خیلی کم روی عرشه می‌رفت. همبازی‌های خوبی پیدا کرده بود. پاسپارتو هم اوقات خوشی رو می‌گذروند. هر روز مثل اربابش خوب غذا می‌خورد و بعضی اوقات هم می‌رفت روی عرشه و به دریای سرخ نگاه می‌کرد. یه بار که محو تماشای دریای سرخ بود، کاراگافیکس در گوشه عرشه اونو دید و رفت نزدیکش.
اه، شما همونی نیستین که تو سوئز کمکم کردین؟ عجیبه که شما رو روی مگنولیا میبینم. شما مسافر بمبئی هستین؟
کاراگاف سرشو به نشانه تایید خم کرد و لبخند زد. بعد با خوشحالی دست پاسپارتو رو فشرد و تصمیم گرفت بهش نزدیک بشه. گاهی دعوتش میکرد به کافه کشتی و ازش اطلاعات میگرفت. پاسپارتو هم که دلش نمیخواست منتی سرش باشه، لطف هم سفر جدیدش رو با گفتن جزئیات سفر جبران میکرد. کشتی مگنولیا 13 اکتبر وارد اقیانوس هند شد. برای سوخگیری 4 ساعت کنار بندر عدن پهلو گرفت. توی این مدت آقای فاگ و پاسپارتو پیاده شدن تا گذرنامه‌هاشون رو مهر کنن. پاسپارتو از مناظر زیبای عدن خوشش اومده بود. به نظر سفر کردن به سرزمین‌های شرقی چیزای جدیدی یادش می‌داد. به علاوه از اینکه هم سفری مثل کاراگافیکس پیدا کرده بود. خیلی خوشحال بود. کاراگاه هم صحبت خوبی بود و حسابی از تنهایی درش آورده بود. برنامه سفر هم خوب پیش می رفت. از بندر عدن تا بمبئی 9 روز فاصله بود. اما کشتی به لطف پاداشی که آقای فاگ به کاپیتانش داده بود 7 روز رسید. وقتی کشتی به بندر بمبئی نزدیک می شد، آقای فاک رو عرشه ایستاد و دفتر سفرش رو از جیب در آورد. طبق برنامه 2 روز جلو بود، پس 2 روز زمان ذخیره شده داشت. یادداشت کرد. فاک سرش رو با رضایت تکان داد. برنامه 80 روز دور دنیا خوب پیش می‌رفت.